أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در کیف استعدادی در این بود که آیا کیفیات استعدادی دو قسمن که همون قوه و لا قوه باشه، یا اونطوری که بعضی قائلند سه قسمن، قوه و لا قوه و یکی هم کیف استعدادی که عبارت هست از قوه بر ایجاد، قوه بر فعل. گفته شد که ابن سینا قائل شده به این که این سومی جزو کیفیات نیست و از اعراض نمیتونه شمرده بشه. سر المتعلهین برای اثبات این مطلب اینطوری فرموده ما باید یه قاعده کلی رو بدونیم و اون قاعده کلی این است که هر چه از یک موجودی برمیخیزه و اثر اوست، این همش برمیگرده به ذات او. به عبارت دیگر در بحث علیت خواهد آمد که علیت و معلولیت رابطه ایست وجودی بین وجود علت و وجود معلول. یعنی اگر یه چیزی اثری را دارد، این تأثیر از ذات هستی او، از نهاد وجود او برمیخیزه و اینطور نیست که وجود و ذات او دارای یک قوه‌ای بشه که به وسیله اون قوه بشه فاعل، که تا اون قوه نیامده، تا اون کیف استعدادی نیامده، فاعل نباشه. برای اینکه فرموده اگه اینطوری بخواد باشه، فاعلی که احتیاج داره برای فاعلیت و تأثیرش به یک کیف استعدادی که عبارت است از قوه فاعلیت، این در حقیقت پیش از آنی که فاعل باشد قابله. برای اینکه باید این موجود اول بپذیرد اون قوه را در وجود خودش، بعد از این که قابلیت داشت که اون قوه در او موجود بشه، اون وقت بشه فاعل به خاطر اینکه اون قوه را دارد. پس بنابراین اگر ما فرض کنیم که قوه فاعلیت یه حقیقتی ورای ذات شیئه، باید پیش از این که او را دارای قوه فاعلیت بدانیم، بگیم او قابله، یعنی پیش از این که فاعل باشه قابل خواهد شد. حالا اگر یه کسی بگه باشه، ما که میگیم فاعل مجموع این ذات با اون صفت، با اون قوه فاعلیت رو میگیم فاعل، فهمن خب اگر اینطور شد، مجموع باز برای فاعلیتش قوه میخواد یا همین ذات المجموع فاعله؟ اگه بگید ذات المجموع فاعله، پس برمیگرده به همونی که ما گفتیم که فاعلیت فاعل احتیاج نداره به یه وصف خارجی، به یه قوه‌ای که عارضه به او بشه. اگر بگید که نه، این مجموع احتیاج داره به قوه فاعلیت تا بشه فاعل، اون وقت لازمش نیه که باز این مجموع پیش از آنی که فاعل باشه قابل باشه، چون باید این مجموع اون قوه فاعلیت رو در خودش بپذیره، متصف به اون قوه بشه تا بشه فاعل. پس بنابراین اگر فاعلی بخواهد فاعلیتش به قوت زائده باشه که اسمش کیف استعدادیه، این فاعل در حقیقت به ذات منفعل است و به تبع فاعل، یعنی به ذات باید اون قوه را بپذیرد بعد از این که پذیرفت تازه میشه فاعل، با توجه به این که بعدن هم تازه ذات این مجموع فاعله. بنابراین قوه فاعلیت فرض نداره برای اینکه بازگشتش به انفعال ذاته. پس بنابراین این قوه فاعلیتی رو که بعضی ها مثل مسارعیت اضافه کردن، این نمیتونه یه قوه زائده بر ذات و یه کیف استعدادی باشه. بفرمایید وقتی اینطور شد، پس بنابراین کیف استعدادی منحصر است به اون دو قسم، قوه و لاقوه‌ای که عبارت است از مقاومت و عدم مقاومت، لا انفعال و انفعال. بعد از این بحث آخرین مسئله‌ای که در این فصل مطرحه این است که خب حالا شما استعداد شدید به طرف لا انفعال رو گفتید کیف استعدادیه و اسمش گذاشتید قوه، استعداد شدید به سمت انفعال رو گفتید کیف استعدادیه و اسمش گذاشتید لا قوه. حالا اگر استعدادی در موجودی بود و شدید نبود، مثل مطلق استعدادهایی که در ماده ها هست، میگیم این نطفه استعداد داره برای اینکه بشه انسان، اون مثلا دانه استعداد داره که بشه خوشه، اون هسته استعداد داره که بشه درخت، این استعدادها رو بهش چی میگی؟ اینا از چه مقوله ای هست؟ برای من درباره استعداد مطلق دو نظره. یک نظر این که این از مقوله اضافه است، برای اینکه استعداد انتساب داره به مستعد و مستعد له، یعنی یه وصفی است که یک طرفش به مستعد قائمه، یه اضافه ای هم به اون مستعد له داره. مثل اینکه میگید این دانه استعداد دارد برای مثلا خوشه شدن، این نطفه استعداد دارد برای حیوان شدن. چون متوقف است بر مستعد و مستعد له، گفتن این از مقوله اضافه است. مثل این که میگیم این زید پدر است برای کی؟ برای عمر. عمر پسر است برای کی؟ برای زید. چون یه چیزی است که طرفین میخواد، متضایفین لازم داره، پس خودش میشه از مقوله اضافه. نظر دیگر این است که نه، استعداد مطلقا کیفه. حالا خواه اون استعداد شدید باشه که قبلا مطرح شد، استعداد شدید برای انفعال یا لا انفعال، یا نه هر استعدادی، منتها اون استعدادهای اسم خاصی دارن، قوه و لا قوه. ولی از اونا که گذاشتیم دیگه مطلق الاستعداد میشه. این مطلق الاستعداد هم کیفه، همین کیف استعدادیه. اون وقت بهشون گفته میشه که خب اگر استعداد یه کیفیتیه، یعنی مثلا این دانه این کیفیت رو داره، کیفه، دیگه نباید درش نسبت باشه، چون کیف اون چیزی بود که لا یقبل القسمه ولا نسبه لذاته. فرمان که بله کیف است، ولیکن ذات الاضافه است، نه اینکه خودش اضافه است. ما بعضی کیفیات داریم که اصلا اضافه‌ای درشون نیست، مثل بیاض، سواد، ثقل، خفت و امثال اینها. بعضی کیفیاتی داریم که در عین اینکه کیفی هستند، موجود برای شیئی، ولی دارای اضافه هستند، مثل علم. علم یک کیف نفسانیه، ولیکن ذات الاضافه است که آخون در اول جلد دوم کفایه داره، ولما کان العلم من الصفات الحقیقیت ذات الاضافه، یعنی صفت اضافی نیست، یک صفت حقیقی است، یعنی ما به ازای مستقل داره موجود نیست به صرف وجود موضوعش مثل اضافه، ولیکن دارای اضافه است، یعنی اضافه به او عارض میشه، متصف به اضافه است، نه اینکه خودش اضافه باشه. قدرت یه حالتی است در قادر که دارای اضافه است. برای اینکه شما میگید من عالمم، به اون به رو میخواد اضافه به یه معلومی. قادر است زید بر یه مقدوری. استعداد هم عیناً گفتن همینطوره، استعداد یه حالتی است در یه موجود مادی که به وسیله اون حالت کیفیتی که در او قائمه میتواند یه چیز دیگه بشه. لذاست که لازم نداره که مستعد لهش بالفعل موجود باشه. اگر اضافه بود، اضافه طرفینش باید هر دو بالفعل باشن. اگه یک طرف محقق باشه بالفعل، یک طرف محقق باشه بالقوه، امکان نداره. در حالی که اینجا اینطوری نیست، استعداد قائم است به این دانه در حالی که اون مستعد لهی وجود نداره. قدرت قائم است به زید در حالی که مقدورش هنوز محقق نشده. قدرت داره برای این که یک کاری رو بعدن انجام بده که مقدور از همین قدرت ناشی میشه. رو این حساب هست که ایشون ولو در اینجا فرمودن که دو قول و چیزی رو اختیار نکردن، اما خودشون در بدایه عبارتشون اینه: و ینبغی ان یعد منها مطلق الاستعداد القائم بالماده. یعنی اونجا همین قول دوم رو انتخاب کردن و نظرشون این است که مطلق الاستعداد کیفه نه اضافه. خب. و اما بیان ان القوة على الفعل لا تصلح ان تكون داخلة تحت هذا النوع كما ذهب اليه الشيخ. اما بیان این که قوه بر فعل، قوه بر تأثیر، قوه بر ایجاد، این شایستگی نداره که داخل باشه تحت این نوع، تحت کیف استعدادی، همونطوری که ابن سینا هم قائل شده. اینا عبارات اسفار، توجه دارید. و یحتاج اولا به این که ما بدانیم، بفهمیم یه اصل کلی را، و اون اصل کلی این است که جهات فعل، جنبه های ایجاد و تأثیر، دائما تکون و من لوازم ذات، همواره از لوازم ذات خودشیه، نه به واسطه یه قوه ایست که به او عارض میشه. چرا؟ لأن کل ذات لها حقیقه فلحق تزا و اثرن. این ویرگولی که بعد از حقیقت گذاشته غلط. برای اینکه هر ذاتی که برای او واقعیتی هست، حقیقتی هست، برای او اقتضا، اقتضا یعنی همون فاعلیت، اقتضا یعنی این طلب میکنه اون اثر رو، ایجاب میکنه اون اثر رو، سببیت داره برای اون اثر. اقتضا اعم است از علیت تامه ها. مقتضیه یعنی این اون اثر را طالب ایجاب میکنه، اما حالا حتما باید محقق بشه، ممکنه متوقف باشه بر شرایطی، بر استعداد ماده‌ای، بر ابزاری، اونها دیگه ممکنه محقق نباشه. لذا میگیم آتش اقتضای سوزاندن درش هست، اما اینکه حالا میسوزوندم بالفعل، اون متوقف است برای اینکه ماده سوختنی باشه، حایلی نباشه، نزدیک به آتش باشه. نظام مسئله مقتضی غیر علیت تام است. هر ذاتی که براش حقیقتیه، و اکثر این چیزهایی که در روایات آمده از همین بابه، از باب مقتضیه، کسی این کار رو بکنه اونطور میشه. مثل اکثر این چیزهایی که خودمون میگیم، میگیم آقا این دارو برای اون بیماری خوبه، یعنی اقتضای رفع اون بیماری درش هست، ولی احتیاج داره به شرطها و شروطها. کلمت لا اله الا الله حسنی، اون اقتضاست، فمن دخل حسنی امن من عذابی، یعنی اقتضا در او هست در صورتی که انسان مانع براش به وجود نیاره. صله رحم عمر رو زیاد میکنه در صورتی که مانع براش ایجاد نشه و همینطور. فلحق تزا و اثرن که ازا خلیه و طبعه، بهترین بود که بفرمان ازا خلیت و طبعها، چون همه ضمیرها رو مؤنث آوردن. کل ذاتن، هر ذاتی که برای او حقیقتی هست برای اون ذات اقتضای اثری است که وقتی واگذارده شود اون ذات با طبع خودش، یعنی مانعی پیش نیاد ولم یکن مانعون، مانعی وجود نداشته باشه، یفعل ذلک الاثر، اون اثر رو ایجاد میکنه. فلا یحتاج فی فعلها الى قوت زائدت علیها، پس نیاز نداره اون، فلا یحتاج و نیازی نیست فی فعلها در انجام او کار را در فاعلیتش، یا باید باشه فلا تحتاج. این البته ضمیرها بعضیش مذکر اومده بعضی مؤنث، سیاق اقتضا میکنه که اینا همه مؤنث بشه. فلا یحتاج، یعنی لا یحتاج اون کل ذات، به اعتبار لفظ کل اینا قابل توجیه، احتیاج نداره اون ذات در فاعلیتش در فعلش به یه قوهی زائده بر خودش. خب بگید چرا؟ ممکنه احتیاجش رو بشه. میگه و اضافه رزه اضافت و قوت اخرى لها، اگه شما بخواید فرض کنید زیادی یک قوه دیگری برای او، که بگید باید اضافه بشه، ضمیمه بشه قوه دیگر برای او تا بشه فاعل، لم تکن تلک الذات بالقیاس الیها فاعلتن لها، اون وقت میبینید که ذات نسبت به اون قوه که فاعل نیست، بل قابلتن ایاها، بلکه پذیرنده اون قوه است. پس بنابراین باید اول قابل بشه پیش از آنی که فاعل بشه. و ازعتو برت ذاتو بلقوتو معن، اگر بگید خب ما ذات تنها رو نمیگیم که شما بگی شد فاقابل، ذات و قوه رو روی هم میگیم. خب میفرمان کان المجموع و شیئن آخر، این مجموع دیگه اون ذات نشد که میگید اون ذات فاعل به قوتن، این مجموع خودش میشه یه مرکب، یه شیء دیگری. که ان کان له فعلون، که اگه برای این مجموع فعل و تأثیری باشه، کان فعلهو لازمن، فعلش لازم ذاتشه، یعنی احتیاج به قوه زائده و استعداد نداره. من غیر تراخ استعداد لهو لحصول ذلک الفعل، بدون این که فاصله بشه، واسطه بشه، توخی اگر باشه عبارت بهتره، یعنی بدون این که بخواهد استعدادی برای خود برای این که اون فعل حاصل بشه. یعنی حالا این مجموع میخواد فعل ایجاد کنه، از همین ذات المجموع فعل برمیخیزه. خب بگید آقا استعداد فاعلیت باز برای همین مجموع لازم داریم، این ولو فرز دنبال همون جمله است و بی خود اومده سر صد، مثل همون ولو فرزی که در اصل ذات بود، گفتیم و اضافه فرز اضافت و قوت اخرى لها، حالا اومده برای مجموع میگه ولو فرز ذلک الاستعداد للفاعلیه له. اگه شما فرض کنید اون استعداد فاعلیت را برای مجموع، بگید این مجموع استعداد فاعلیت میخواد، کان یلزمه اولا قوت انفعالیه، لازم خواهد بود این مجموع را اول یه قوه پذیرش برای اینکه حاصل بشه همین استعداد برای او حاصل بشه، ما یه چیزی که یتم بهی کونه فاعلا، تمام بشه به وسیله اون چیز فاعلیتش. فذلک الاستعداد المفروض، پس اون استعدادی که شما فرض می‌کنید استعداد فاعلیت در حقیقت نیست، قبل از این باید استعداد برای انفعال در او فرض کنید. فذلک الاستعداد المفروض لم یکن بالحقیقه لفاعلیت، اون استعدادی که فرض کردید بالحقیقه و ذاتن مال فاعلیت او نیست، بل انفعاله، برای این است که او منفعل بشه. فلیس للفاعلیت استعداد، پس برای فاعلیت استعداد فرض نمیشه. بل للمنفعلیت اولا و به ذات و للفاعلیت بالعرض، بلکه این استعداد مال منفعل شدن اون شیء اولا و به ذات و برای فاعلیتش. اگه میگید این استعداد فاعلیت، این اسناد مجازی و بالعرضه، برای اینکه این ذات بعد از آنم که تازه این قوه بیاد میشه یه شیء ثالث، یه مجموعه مرکب، تازه احتیاج به قوه فاعلیت نداره. اگه بخواد احتیاج به قوه فاعلیت داره داشته باشه، باز باید بشه منفعل. پس ثبت مما بینا بالبرهان، روشن شد با این برهانی که گفتیم که لا قوه ولا استعداد بالذات لکون شیء فاعلا، قوه و استعدادی به ذات نیست برای فاعلیت شی، بل انما القوه والاستعداد للانفعال، بلکه تنها قوه و استعداد مال انفعال و برای سیرورت و شی قابلا لشیئن. این لسیرورت شی قابلا لشیئن اما عبارات اخرى انفعال عطف تفسیره، برای انفعال و برای اینکه شی پذیرنده چیزی باشه بعد ان لم یکن اون شی، بپذیر چیزی را بعد از آنی که اون چیز نبود، یعنی یه چیزی درش نیست، برای اینکه بخواد بپذیر او رو باید استعداد انفعال از او رو داشته باشه تا بتونه او رو بپذیره. خب آخرین مسئله اینه که و اما نفس الاستعداد، این اما نفس الاستعداد میخوره به اصل کلام. ما گفتیم که کیفیات استعدادی عبارتن از قوه و لا قوه. قوه یعنی استعداد شدید به لا انفعال، یعنی همون حالت مقاومتی که در یک شیئه، و لا قوه یعنی استعداد شدید به انفعال، یعنی همون حالت پذیرش شدیدی که در یک شیئه. خب حالا اگه شدید نبود استعداد در یک چیز، اون چطور؟ اما نفس الاستعداد یعنی همون مطلق استعداد، بدون این که استعداد شدید به انفعال باشه یا استعداد شدید به لا انفعال باشه، مثل استعدادهایی که در موجودات هست. درش دو قوله، قد قیل انها من المضاف، بعضی ها گفتن که این از مقوله اضافه است، از لا یعقل الا بین شیئین، زیرا که قابل تصور نیست مگر بین دو چیز، مستعدن و مستعدن له، یه مستعد میخواد که دانه، یه مستعدن له که اون خوشه باشه، یه مستعد میخواد که نطفه، یه مستعد له که عبارت است از مثلا حیوان. فلا یکون نوعا من الکیف، چون احتیاج داره به دو چیز پس یه نوع از کیف نیست، چون امر اضافی میشه. و یظهر من بعضهم، که از همین بعض خود آقای طباطبایی است در بدایه، اینکه انه کیفون، این که نه استعداد اضافه نیست، اگه اضافه بود لازمش این بود که احتیاج داشته باشه به این که طرفینش محقق بشه تا خودش محقق بشه. تا روی این میز چیزی نباشه، این میز هم زیر چیزی نیست، در حالی که استعداد هست و حالی که مستعد لهش موجود نیست. رضا گفتن کیفیست که لازم دارد او را اضافه، یعنی نسبت به غیر داره، نسبت به غیر و ارتباط با غیر داره، مثل علم که از کیفیات نفسانیست و یلزمه الاضافه بین موضوعه و متعلقه عن العالم و المعلوم، لازم است او را اضافه، اضافه بین چی؟ بین موضوع علم که عالم باشه و متعلق علم که اون معلوم باشه، یه اضافه‌ای بین عالم و معلوم هست، یعنی عالم و معلوم مضافن اما خود علم اضافه نیست، عالم معلوم داره، معلوم هم عالم داره، اما علم اون صفتی است که در عالمه که وقتی محقق شد اون وقت وصف عالمون که مضافه برای او محقق میشه و وصف معلومون برای طرفش، و مثل قدرت و اراده که اینها هم صفات ذاتی هستن و تنها در مفهومشون اضافه به غیر هست، حتی در تحققشون اضافه و طرفش لازم نیست محقق باشه، یعنی لازم نیست در قدرت حتما مقدورش هم موجود باشه، لازم نیست در اراده مرادش هم موجود باشه، ولو رتبتن تقدم داره اراده بر مراد. در بعضی جایی که اصلا اراده محقق میشه و اصلا مراد محقق نمیشه، مثل در موجودات ممکن، در اون جایی که فکر میکنن قدرت دارن ولیکن قدرت ندارن، مثل کسی که نعوذ بالله یه دفعه فلج شده و خودش خبر نداره، خیال میکنه مثل همیشه که نشسته و رو صندلی حالا میتونه بلند بشه، اراده بلند شدن میکنه ولی مراد محقق نمیشه، اراده هست و مراد نی. نه فقط در مفهومشون اضافه هست، نه اینکه اضافه حقیقی بین یعنی در مصداق خارجیشون باشه، نه، مصداق خارجی اراده یا قدرت، به خصوص در قدرت که خیلی روشنه، چون نظر صحیح این است که قدرت قبل از تحقق فعل و قبل از اقدام به فعل موجوده، برخلاف بعضی از انظاری که حالا در بحث خودش خواهد آمد که معتقدن به این که قدرت همون حین فعل حادث میشه. این در زمان ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هم مطرح بوده و در خیلی از روایات هم سوال شده که آیا قدرت با فعل یا قبل از فعل، و ائمه فرمودن که استطاعت و قدرت قبل از فعله. پس قبل از فعل استطاعت هست، در حالی که مستطاع و مقدور اصلا نیست، اگه مضاف بود بعد هر دو طرف متکافئ باشند وجودند. فصل 15 در آخرین قسم از کیفه که کیفیات نفسانیه. بحث اولش اینه که الکیف نفسانی ما هو و تعریفش چیه. ابن سینا بر اساس اون مبانی که خودش قائله و بر اساس دیدگاه‌هایی که ارسطو داشته قائل شده در تعریف کیف نفسانی به این جمله، گفته که ما لا یتعلق بالاجسام، اون کیفی که تعلقی به اجسام نداره. البته این تعریف بر اساس مبنای ابن سینا درسته که عالم مثال و قائل نیست و عدد را هم در مجردات قائل نیست. وقتی ملاحظه کنید در موقع تقسیم فلسفه به معنای عامش میگن فلسفه به معنای عام تقسیم میشه به فلسفه نظری یا حکمت نظری و حکمت عملی، و خود حکمت نظری تقسیم میشه به سه قسم: طبیعیات، ریاضیات، الهیات. در کلمات ابن سینا این زیاد هست، در کتابهای متعددش هست، که سر این که به این سه قسم تقسیم میشه این است که یا موضوع بحث چیزی است که تعلق به ماده ندارد، نه در وجود خارجی نه در وجود ذهنی، اون میشه الهیات. الهیات موضوعش وجوده، وجود نه در خارج احتیاج داره به ماده، چون وجود بدون ماده هم هست، نه در ذهن احتیاج داره به ماده، برای اینکه وجود جسم نیست که مرکب باشه از ماده و صورت، تا شما وقتی میخواید او را تصور کنید حتما باید مادهش رو هم تصور کرده باشید تا او تصور بشه. خب پس گفته یا موضوع یه چیزیست که تعلق به ماده نداره، نه در خارج و نه در ذهن، اون میشه الهی. یا موضوع چیزیست که تعلق به ماده دارد هم در خارج هم در ذهن، طبیعیات. طبیعیات موضوعش جسمه، جسم در خارجم بدون ماده نمیشه، تو ذهنم وقتی میخوای تصورش کنی چون ماده جزءشه، مقومشه، همون جنسشه، تصور جسم بدون تصور جنسش امکان نداره، چون جنس همون ماده است. و خب پس این دو قسم، یا اینکه نه احتیاج به ماده دارد در وجود خارجی اما در وجود ذهنی احتیاج به ماده نداره، گفته مثل ریاضیات. ریاضیات اونیست که موضوعش عدده، عدد در خارج بخواد موجود بشه باید در ماده موجود بشه، اما تو ذهن چون عدد از اعراض و بسیطه مثل جسم نیست که مرکب باشه از ماده و صورت، تو ذهن دیگه لازم نیست عددو که میخواید تصور کنید برای تصورش ماده را تصور کنید، چون ماده نه جنسشه و نه فصلش. این عبارت ابن سینا قشنگ به ما نشون میده که عدد رو ابن سینا و طرفدارانش و قبل از او مثل ارسطو در مجردات قائل نبودن. خب عدد که در مجردات نیست، اون عالم مثال رو هم که قائل نبودن، تا کم متصل مثل حجم و سطح و خط در مجردات راه پیدا کنه، وقت این تعریفشون درسته. میگن کیف نفسانی اونیست که تعلق به اجسام نداره، برای اینکه همه اقسام دیگر کیف تعلق به اجسام داره. کیف محسوس تعلق به اجسام داره، کیف مخصوص به کم تعلق به هم در اجسام فقط هست، در غیر اجسام نیست. کیفیات استعدادی هم که استعداد مخصوص ماده و اجسامه، اما طبق نظر مثل خود آقای طباطبایی و ملا صدرا دیگه این تعریف درست نیست. تعریف سادهش همینه که باید بگی اعراضی که مال نفسه، کیف نفسانی یعنی اون کیفیاتی که عارض به نفس میشه. این تعریف روشن‌تر از اونه. بالاخره این تعریف حالا عبارت خودش بو علی واقعی چی گفته و بو علی جدید چی میگه. بو علی واقعی به ملاحظه فرمایید در شفا تصریح میکنه یا احتیاج نداره به ماده. در ابتدای به نظرم الهیات شفاست، اونجایی که میخواد تقسیم بکنه اقسام حکمت نظری رو، یا اول الهیات یا اول طبیعیات، بالاخره اونجا مطرح کرده. میتونید مراجعه بفرمایید. یه تقسیم کلی برای کیفیات نفسانی میشه کرد و اون این است که کیفیات نفسانی از دو حال خارج نیست، یا راسخ و پایدار در نفسه بهش میگن ملکه، یا اینکه نه راسخ و پایدار نیست بهش میگن حال، که اینو مستحضر هستید. منتها میفرمان که نظر ابن سینا و پیروانش اینه که ملکه و حال اختلافشون اختلاف عرضی است، یعنی دو نوع نیستن، نوعشون یکیه ولیکن اختلافشون به شدت و ضعفه. فرمان مثل ابن سینا نباید این حرفو بزنه، چون ابن سینایی که قائل است به این که وجودات متباینن به تمام الذات، ماهیات هم که همه میگن متباینن، در ماهیات که تشکیک نیست، در وجود هم که مبنای مشائین این است که تباین به تمام الذاته، پس بنابراین وجود ملکه با وجود حال مباینه، همونطوری که ماهیتن هم مباینه. وقتی اینطوری شد اون وقت نباید اینا بگن که هر دوشون یک نوعن، اختلاف دارن به شدت و ضعف، چون اختلاف به شدت و ضعف رو کسی میتواند بگوید که یه تشکیکی قائل باشه، حالا یا تشکیک در ماهیت که هیچ که قائل نیست، یا تشکیک در وجود که ابن سینا قائل نیست. پس بنابراین اینکه اینها تصریح کردن به اینکه اختلاف ملکه و حال اختلاف عرضی است، این با مبانی خودشون سازگار نیست. طبق مبانی اونها باید ملکه یک نوع باشه و حال هم یه نوع دیگر. بعد حالا کیفیات نفسانی چیا هستن؟ فرمان خیلی زیاده، منتهای چند تاش که خیلی مهمه بحث میکنیم ازش. اولیش اراده است. منظور از اراده‌ای که در اینجا مطرح میشه همون عزم، قصد، آهنگ کاره که انسان یا هر موجود زنده آگاهی کارشو که انجام میده بر اساس این است که اراده می کند و انجام میده، اون اراده منظوره. این اراده از کیفیات نفسانی است، هیچ منافات هم نداره با اینکه فعل نفس باشه، چون فعل با کیف با هم مباین نیستن. فعل نفسه یعنی فاعلش نفسه، کیف نفسانیه یعنی حالا این معلول، یعنی این امر معلول آیا ممکنه یا واجب؟ این مفعول و فعل ممکنه مفهوم مستقل دارد یا ندارد؟ مفهوم مستقل داره اراده، پس میشه ممکن و دارای ماهیت. حالا که ماهیت داره، ماهیتش جوهره یا عرض؟ جوهر که نیست، عرضه، چون قائم به نفسه. اگر عرضی است قائم به نفس، کیف نفسانی چیزی جز این نی. پس بنابراین در عین اینکه فاعلش نفس هست، فعل نفسه، در عین حال کیف نفسانیه. در بحث اثبات صور نوعیه ملاحظه فرمودید که همه اعراض معلول صورت نوعیان، یعنی فعل صورت نوعیان. این فعل صورت نوعیه با عرض بودنشون منافات نداره، برای اینکه فعل یعنی علیت و ایجاد، یعنی اون جنبه وجودی معلول رو میخواد بگه که این موجود شدنش به وسیله وجود اون شیئه، وجودش از چیز. اما کیف بودن یا جوهر بودن یا کم بودن ماهیتش رو میخواد مشخص بکنه، بنابراین اینا با هم تنافی ندارن. حالا این اراده اول ببینیم معناش چیه. مثلا من هر کسی چون اینو وجدانن میابه، واضحه براش که اراده چیه، ولو این که در مقام علم حصولی نتونه ازش یه تعبیر تشریحی، یه تعریف تشریحی ازش بکنه، ولی بالاخره هر کسی اون رو میفهمه یعنی چه، اراده یعنی چه. و اینطوری که بعضی گفتن اراده شهوت و اشتها نیست. اشتها یه میل طبیعی است که در انسان هست، به ما اینکه یک حیوانه، یعنی یه طبعی داره. طبع انسان از غذای خوشمزه خوشش میاد، این خوش آمدن اسمش اشتها یا شهوته. طبع انسان از منظره زیبا خوشش میاد، این شهوته. چنان که در انسان هست، در حیوان هم هست. اما اراده شهوت نیست، برای اینکه چه بسا انسان اشتهای چیزی رو داره ولی اراده نمی کنه. اشتها داره به یه غذای لذیذ سرخ شده، ولی چون سرما خورده هیچ وقت اراده نمی کنه که بخوره. و بالعکس گاهی اراده می کند چیزی را که هرگز اشتهایش به او تعلق نگرفته، مثل یه دوای تلخ و شور رو می خوره با اینکه هیچ اشتها، یعنی اون حالت التزاز حیوانی و کشش حیوانی وجود نداره، ولی در این حال می خوره. پس بنابراین اراده شهوت یا اشتها نیست، چنان که اراده شوق مؤکد هم نیست، چون شوق مؤکد همون شهوت، منتها شهوت مؤکد، چون شوق و شهوت یعنی همون حالت تمایل نفس به امری که ملایم با طبعشه، منتها وقتی مؤکد شد بهش میگن شوق مؤکد، اون هم نیست به همین بیان. پس بنابراین اراده چیه؟ میفرمایند حقیقت اراده رو اگر بخوایم بیان کنیم، خوب مراجعه کنیم به این که انسان وقتی یک کار ارادی رو انجام میده چگونه است. فرمان ملاحظه وقتی میکنید میبینید که هر موجودی کاری که ازش صادر میشه مستند است به نوع خودش، به ذات خودش، یعنی همون که همه افعال و آثار یک شی مستند است به صورت نوعیه. منتها صورت نوعیه انسان و حیوان اون نفسشونه که حقیقت اونها به همون نفسشونه. و نفس یک موجود آگاهه. وقتی شد موجود آگاه، موجود آگاه اقدام به کاری نمی کنه مگر اینکه اول اون کار رو تصور کرده باشه. پس پیش از اراده اول تصور کاره، بعد تصدیق کرده باشه به اینکه این کار خوبه. حالا این تصدیق به اینکه این کار خوبه گاهی هست که همین که این تصدیق به فایده، گاهی هست که دیگه براش ملکه است، براش اضطرارن و بلبداهه حاصله، مثل این حرف زدن، مثل راه رفتن، امثال اینها دیگه برای هر کلمه‌ای که میخواد صحبت بکنه نمیشینه فکر بکنه، مقدمات بچینه که حالا این کلمه رو بگم اون کلمه رو نگم. اگر یک سخنران بخواد برای هر کلمهش فکر بکنه دیگه نمیتونه اونطور پشت سر هم حرف بزنه، در حرف زدن میمونه. ولی اگر اینطوری نباشه، مثل کارهایی که ملکه انسان نیست، همواره عادت به اونها نداشته یا فائدش بدیهی نیست، اونجا فکر میکنه. اون وقت اگر فکرش به جایی رسید که این امر مفیدیست، حکم میکنه به این که این مفیده، قهرن تصدیق به فائده پیدا میشه. بعد از تصدیق به فائده قیله که شوق پیدا میشه. این که میفرمند قیله، برای اینکه همین الان گفتیم ممکنه انسان یه چیزی رو اراده بکنه در حالی که شوق نیست، پس شوق جزء مقدمات نیست. ولی چون غالبا این طوره که شوق هست، ایشون این رو آوردن به صورت قیله، شوق پیدا میشه و بعد از شوق اراده است. اراده و آهنگ میکنه، تصمیم میگیره که اون کار رو انجام بده. پس اراده غیر شوق، غیر اون علم، غیر تصور، غیر این مقدمات، همان طوری که غیر قدرته. بعضیا خواستن بگن که نه، ما دیگه وقتی که علم بود، یعنی تصور، تصدیق به فائده که علم میگیم هر دو شو، و بعد از علم شوق بود، دیگه احتیاج ما نداریم به هیچی. همین قدرت که داریم انجام بدیم، همین اسمش اراده است دیگه. اراده یه چیزی بین قدرت و بین شوق مؤکد نیست. شما فرمود اینم درست نیست. برای این که چه بسا قدرت نیست ولی اراده هست، مثل همون فلجه، همون کسی که نشسته بوده روی صندلی و خودش ملتفت نیست که در همین آن فلج شده، یه لحظه پیش فلج شده، اراده می کند که از صندلی بلند بشه ولی میبینه که نمیشه. قدرت نیست، چون اگه قدرت بود که بلند میشد، عاجزه. اما اراده هست، پس معلوم میشه اراده یه چیزیست غیر اون قدرت. فل کیفیات نفسانیه، کیفیات نفسانیه و هیه کما قال شیخ، اونطوری که ابن سینا گفته، مالایات علق و بالاجسامه. این بر اساس اینه که این بحث مقولات با نظر مشا تنظیم شده و الا دیگه کما قال شیخ معنا نداره، بر اساس اینکه ما خودمون یه جاهایی با نظر ابن سینا مخالفت کردیم و گفتیم نه، کمیات در مجردات هم هست. وقتی کمیات در مجردات بود، کیفیات مخصوص به کم هم در اونها خواهد بود. پس بنابراین نمیشه بگی اون کیفی که تعلق به اجسام نداره میشه کیف نفسانی. این تعریف تعریفی مانع اغیار نیست، برای اینکه خب اون کیفیات مخصوص به کمی که در مجردات پیدا میشن، اونام مالای تعلق به اجسام هستن. خب علی کیفیت و نفسانیه، این وحیه کما قال شیخ مالا یتعلق بالاجسام، خوبه تو خط تیره باشه، یعنی از واو وحیه تا میم اجسام، که اون علی کیفیت و نفسانیه مبتداست. علل جمله یعنی به طور کلی، کیفیت نفسانیه به طور کلی دو قسمه، ان لم تکن راسختن، اگر راسخ و پایدار نباشه، سمیت حالا، مثل یه غزلی که در یک مجلسی خونده میشه شما فرزن همونجا حفظ میشید، ولی همین که از مجلس میرید بیرون و یه غذا روش میخورید یادتون. و این کانت راسختن، اگه پایدار مثل قل هو الله، سمیت ملکه، علم شما به قل هو الله ملکه. این و از کانت همون تعریض به مشاینه. و از کانت نسبت بین الحال و الملکه نسبت الضعف و شده، وقتی که نسبت بین حال و ملکه نسبت ضعف و شدت، یکی علمیست پایدار، ملکه شدیده، یکی علمیست ناپایدار و ضعیف حال. و هم و خود این مشائین، یعدون المرتبتین من الضعف و شده نوعین مختلفین، نمیگن دو مرتبه ای از ضعف و شدت دو نوع مختلفن، برای اینکه ماهیت که شدت و ضعف برنامه داره، وجود هم که اینها قائلن به تباینش. خب وقتی اینا اینطور قائلن، کان لازمه عدل حال مغایرن للملکه نوعن و وجودن، لازمش اینه که حال رو مغایر با ملکه بدونه، هم نوعن ماهیتن هم وجودن. پس این که اومدن گفتن اینا مغایر نیستن و اختلافشون عرضیه وجهی نداره. ولی کیفیات و نفسانیه کثیرتون و انما اوردو، از این کیفیات نفسانیه در این باب کیف نفسانی، بعض ما یهم البحث و ان، بعضی از چیزهایی که مهم است بحث از اونها. فمنها الاراده، یکیش اراده است. قال فی الاسفار یشبه ان یکون معناها واضحا عند العقل غیر ملتبس به غیرها، به نظر میاد، چنین به نظر میرسد که معباشد معنای اراده واضح پیش عقل، که اشتباه نشه به غیرش. برای اینکه این یکی از معلومات حضوری شماست و طبیعی است که اون معلوم حضوری رو انسان میفهمه و درک میکنه. الا انه یعصر التعبیر عنها بما یفید تصورها بالحقیقه، الا این که مشکل کسی از او تعبیر بکنه به چیزی که تصور او رو بالحقیقه افاده بکنه، یعنی تعبیرش، یعنی وقتی شما میخواهید به صورت علم حصولی و علم تصوری بیان کنید که خود مشکله. و هیه، ولی بالاخره هیه یعنی اراده، تغایر و شهوه، غیر شهوت و اشتهاست. کما ان مقابلها و هی الکراهه یغایر النفره، همطور که مقابل اراده که کراهت نخواستن، این مغایر است با نفرت. انسان ممکنه از یه چیزی نفرت داشته باشه، یعنی طبعش مایل نباشه، اما بخوادش، حتی بره پولم بده و بخره برای اینکه مریضه و احتیاج داره به او. این از تعلیل برای وحیت و غایر و شهوته. این کما ان مقابله ها و هی الکراهه و غایر النفره جمله معترضه است، چون محل بحث ما نیست، محل بحث ما کراهت نیست، اراده است. لذا بهتر اینه که این کما ان مقابله ها و هی الکراهه و غایر النفره تو خط تیره گذاشته بشه، اون وقت اینطوری میشه وحیت و غایر الشهوه، اراده مغایر با شهوته. دلیلش چیه؟ از این از تعلیل برای همون مدعای خودمونه، نه اون جمله استطرادی که جمله معترضه. دلیل این که اراده غیر شهوت این است که گاهی شهوت هست اراده نیست، گاهی اراده هست شهوت نیست. اینه از قد یرید الانسان ما لا یشتهی، گاهی اراده میکنه انسان چیزی را که شهوت و اشتهای به او نداره. کشور به دواء کریه ینفعا، مثل این که میخوره یه دوایی که مورد نفرتشه اما برای سودمنده. این روغن کرچک رو که شخص میخوره با کمال تنفر میخوره، ولی میبینه سودمنده، باید این روده ها پاک بشه تا اون عکس برداری انجام بشه، این دواء کریه رو میخوره در حالی که ینفع. پس اراده هست در حالی که نفرت هم هست، اشتها نیست، مقابل اشتها نفرته. و قد یشتهی مالا یرید و گاهی هم اشتها و شهوتش به چیزیست که هرگز اونو اراده نمی کنه که اکل طعام لذیذ یزر رو مثل خوردن یه طعام لذیذی که برای او زیان آوره اینجا اراده نمی کنه او را در حالی که اشتها هست. پس معلوم میشه اشتها غیر اراده است. اشتها همون میل حیوانیه، میل نفس به چیزی که مطابق با طبع انسانه، نه مطابق با عقل، مطابق با طبع. و به مثل البیان، با مثل همین بیان، یظهر که اراده غیر و شوق المؤکد، غیر اون شوق مؤکده، چون شوق یعنی همون اشتها، مؤکد که شد یعنی اشتهای مؤکد، که الذی عرفها بهی بعضهم، اون شوق مؤکدی که تعریف کردن اراده را به همین شوق مؤکد بعضی گفتن اراده همون شوق مؤکده، اینم نی. و ملخص القول الذي يظهر به امر الاراده التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار، خلاصه قول، اون قولی که ظاهر میشه به وسیله او، روشن میشه به وسیله او، جریان اراده، وضع اراده روشن میشه. کدوم اراده؟ اون اراده‌ای که متوقف است بر او فعل فاعل مختار. فعل فاعل مختار متوقف بر اراده است، یعنی فعل‌های جوارحیش، فعل‌های جوارحیش همه متوقفه، اما خود اراده هم فعل اختیاریه، در حالی که متوقف بر اراده نیست، خودشون متعرض میشن. ملاک اختیار اراده نیست، ملاک اختیار اینه که انسان هم بتونه فعل رو انجام بده هم بتونه ترک بکنه، حالا خواه بر اساس اراده خواه بدون اراده، مثل خود اراده. ملاک اختیار اراده به اون معنای حبی است که استاد در آموزش فلسفه فرموده بودن اراده چند معنا داره، یکی اراده به معنای همین تصمیم، عزم، آهنگ، اجماع، عربی بهش میگن اجماع، یکی از معانی اجماع اینه که این مورد بحث الان در اینجا، یکی اراده به معنای حب، اون اراده به معنای حب مقوم اختیاره، فعل اختیاری یعنی اون فعلی که از حب فاعل نشأت میگیره، من که اراده میکنم چون دلم میخواد، میخوام، دوست دارم اراده کنم، اراده میکنم، اراده فعل اختیاریه در این که ارادی نیست، یعنی مسبوق به اراده نیست ولی مسبوق به اختیار هست، یعنی مسبوق به حب خود فاعله. هو و ملخص القول این است که مقتضای اصول عقلی که در بحث‌های قبل گفته شد تمام افعال و آثاری که برای یک موجود هست مستند است به صورت نوعیت. مقتضای اصول عقلی این است که هر نوعی از انواع جوهریه مبدأ فاعلی است برای اون افعالی که ینسب و الیه صدورها، صدور اون افعال به اون منسوب، و هیه خود این افعال کمالات ثانیه نوعن، یعنی نوع یه کمال اولی داره که همون صورت نوعیشه، یه کمال ثانی داره که همین اعراضشه. وقتی اینطوری شد این کبرای کلی رو در مورد انسان و حیوان که پیاده کنی اینطوری میشه، فن نفس الانسانیه، نفس انسانی، نفس انسانی چیه؟ التی هی صورت جوهریه، صورت جوهری انسانه، یعنی انسان یه ماده‌ای داره، ماده ثانیش همین تنه، بدنه، یه صورتی داره که اون منه، اون نفسه، صورت جوهری مجردی است که متعلق الفعل است به ماده، یعنی کارش وابسته به ماده است. شما اگه بخوای حرکت کنید بدون بدن نمیتونید برید خونتون، میگید من اینجوری اینجوری میخوام بدنمو بذارم مثل کتاب، بذارم روی صندلی بمونه بعد بدنم بره، حرکت نمیشه. چنانکه ادراک اگه بخواید ببینید باید با همین چشم که عضو بدنه، مثلا نرمی چیزی رو بفهمید باید با دست که عضو بدنه، متعلق است فعلش، فعل اهم از ادراکی یا تحریکی به ماد. فالنفس الانسانیه علت فاعلیت للافعال صادرت عن الانسان، نفس انسانی که صورت نوعیه انسانه علت فاعلی است برای اون افعالی که صادر میشه از انسان. لکنها مبدأ علمی، لکن این فرقش با آتش که میسوزونه اینه که این یک مبدأ و فاعل علمی است. فاعل علمی است یعنی تا علم پیدا نکنه فعل ازش صادر نمیشه. لا یصدر عنها الا ما میزته من کمالات حسانیه من غیره، صادر نمیشه از این نفس انسان مگر اون چرا که جدا کرده باشه او را از کمالات ثانی خودش از غیر او، یعنی کمالات ثانی رو یکیش رو از بقیه جدا میکنه، میگه این یکی رو من تشخیص دادم که نافع اینو انجام میدم. کمالات ثانی یعنی همه کارا، کارها زدن تو گوش یتیم هم کمال ثانی است، چون کمال در فلسفه وقتی گفته میشه کمال به معنای ارزشی اخلاقیش نیست، معنای مطلق الفعل، مطلق الوجود، مطلق الوجود کماله. بالاخره همین که یک کار انجام میشه موجود میشه، این کمال در مقابل عدم. صادر نمیشه از او مگر اون چرا که از کمالات ثانی خود او رو جدا کرده باشه از غیر او، یعنی یه چیز خاصی را در نظر گرفته باشه. و لذا تحتاج این نفس انسان قبل از فعل به اینکه تصور فعل بکنه و تصدیق بکنه به کونهی کمالا لنفس کمالا لها. وقت این کانت تصدیق ضروریه یا بدیهی باشه یا نه فکریه، ولیکن فکرشو قبلا کرده، او ملکتن راسخه، اینجا قضت بکن الفعل کمالن، این حکمو میکنه، ولم تأخذ به تروی، دیگه شروع نمیکنه فکر کردن، شروع نمیکنه به فکر کردن. مثل کی؟ مثل اون متکلمی که یا تلفظ و بالحرفه بعد الحرف بدون اینکه فکر بکنه. دلیل اینکه فکر نمیکنه اینه که ولو تروا اگه بخواد فکر بکنه در بعض از این حروف، لتبلده میمونه و تلک زبانش بند میاد، یعنی بنقطع عن الکلام، بریده میشه از صحبت کردن.